بسم الله الرحمن الرحیم. 11 ماه از خدا این روزها را خواستم، 11 ماه از خدا این روزها را خواستم، دیده تر خواستم، حال بکا را خواستم. اذن دق الباب این خانه برای من بس است، استجابت پیشکش فیض دعا را خواستم. هر محرم زیر دین صلح آقاییم ما، یا امام مجتبی اشفع لنا را خواستم. کربلایی نیستم اما تو شاهد باش که کربلایی نیستم اما تو شاهد باش که هر دعایی کردم اول کربلا را خواستم، هر دعایی کردم اول کربلا را خواستم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت به محضر شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده پرسمان عاشورایی است که از امشب تقدیم حضور شما میشه و انشالله زیر پرچم و بیرق مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما عزیزان خوب بیننده باشیم. بهتون تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن ماه عزا، ماه غم، ماه اندوه رو، و خوشا به حال اونهایی که آماده هستن و آماده شدن و فرصت رو غنیمت میشمارن برای اینکه بتونن از فرصت ماه محرم، عزای سید الشهدا، لباس مشکی پوشیدن و روزه رفتن و سینه زدن و گریه کردن برای امام حسین خوب استفاده و بهره ببرن. آخه عزیز کرده خداست حسین و هر کی متوسل به این آقا بشه قطعاً عنایت خاص و ویژه بهش میشه، مخصوصا در ماه محرم. برنامه پرسمان عاشورایی که از امشب تقدیم حضور شما میشه و انشالله شبهای آینده هم خدمتون هستیم، هدفمون این هست که بتونیم سوالات شما و پرسش های شما و شبهاتی که احیانا در فضای مجازی در شبکه های معاند و دشمنان اهل بیت مطرح میکنن، که البته همتون میدونید این سوالات، این شبهات جدید نیست، تازه نیست، خیلی وقتیه، سالهای سال از گذشته مطرح بوده و خب هر بار سعی میکنن اینها رو نو کنن، به روز بکنن، مرتبی شبهات رو مطرح بکنن برای اینکه مسلمانان رو از قیام امام حسین علیه السلام و شهادت ابی عبدالله دور بکنن. فرقی هم نمیکنه مخاطبشون شیعه باشه یا اهل سنت، اونها به دنبال این هدف هستن که بگن که شهادت امام حسین ابعاد کمرنگی داره و مشکلاتی داره، اتفاقاتی افتاده، و حالا میخوان این شبهاتی رو مطرح بکنن که البته پاسخها کاملا روشن هست، کاملا واضح هست، از قبل علمای بزرگوار ما و ائمه معصومین قبل از اون دادن و امروز هم ما وظیفه داریم در شبکه جهانی ولایت تمام قد در مقابل این شبهات و پرسش ها بایستیم. البته حالا یه وقتی هم ممکنه بچه شیعه یه سوالی، یه شبهه براش ایجاد شده و دنبال پاسخش باشه، ما هیچ من اینه میکنید و هیچ اشکالی نداره، به راحتی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید از طریق راهی که دوستانم برای شما زیر نویس میکنن، هم پیام کوتاه ما 301203 و همچنین فضای مجازی که در اختیارتون هست و تلفن هایی که انشالله به موقع میتونید تماس بگیرید، زنگ بزنید، به صورت زنده و مستقیم سوالاتتون رو، شبهاتتون رو بپرسید. حتی عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابیت، فرقی نمیکنه، اینجا در بروی همه باز هست که بتونن سوالاتشون رو بپرسن و انشالله ما در شبکه جهانی ولایت پاسخگو باشیم. امشب در برنامه همون توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای رفعتی عزیز و نازنینمون باشیم که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و عرض تسلیت این ایام.
سلام علیکم جناب اسماعیلی، همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم. ماه عزا و ماتم آل الله امام حسین و اصحابشون رو تسلیت عرض میکنم. انشالله که هممون جزء عزاداران واقعی اون حضرت باشیم انشالله.
ممنون و متشکر. قبل از اینکه بریم سراغ بواحثمون، این نکته رو خدمت بیننده‌های عزیز عرض بکنم که شما میتونید شبکه جهانی ولایت رو از طریق هاتبرد فرکانس 13312 بله اصخایی بکنم 12322 دریافت کنید، هاتبرد 12322. و حالا ممکنه که در آینده از طریق یاهصد ماهواره ما قطع بشه. خب میدونید بر اساس مشکلات فراوانی هست، مسئولین و مدیران این شبکه به ویژه حضرت آقای رفعتی تلاش میکنن برای اینکه بتونن امواج به راحتی و تصاویر به شما برسه. در هر جای این عالم هستید و خونه شما ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بشه، اما حالا ممکنه به زودی این اتفاق بیفته. اما هاتبرد که قابل دریافت هم هست در خیلی جاها، این مشکلی نیست و انشالله شما میتونید برنامه‌ریزی بکنید بتونید شبکه جهانی ولایت رو ببینید. جناب استاد، یکی از نکاتی که ما میخوایم امشب در موردش بحث بکنیم، حالا برای شروع، جایگاه و مقام و منزلتی که وجود نازنین امام حسین علیه السلام نزد پیامبر داشتند. خب ما در منابع و مآخذی که داریم در شیعه علمای بزرگوار ما کاملا روشن هست، کاملا واضح هست، دوستان بیننده ما مطالعه کردند و میدونن. خب وقتی که امام حسین علیه السلام از زبان پیامبر معرفی میشه و جایگاهش مشخص میشه، قطعا این یک حجتی رو برای همه تمام میکنه و همه وظیفه دارن در عصر امام حسین و حتی بعد از اون این حرمت و این جایگاه رو حفظ بکنن. ما میخوام ببینیم در منابع اهل سنت چطور از زبان وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه و آله امام حسین و سید الشهدا معرفی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نکته بسیار خوبی رو برای شروع این برنامه پرسمان عاشورایی که حالا امشب ما در محضر شما و بینندگان هستیم شروع فرمودید، که واقعا جایگاه امام حسین و اون جایگاه رفیعی که اون حضرت داره نزد رسول خدا در منابع اهل سنت چجور هست، در بین مسلمان ها چجور هست، و این حقانیت کسانی که امام حسین علیه السلام رو به عنوان امام خودشون، پیشوای خودشون و مولای خودشون قرار دادن اثبات میکنه. یعنی ما در واقع در این برنامه امشب انشاءالله حجت رو بر همه تمام میکنیم که حقانیت شیعه رو از طریق امام حسین اثبات میکنیم. شیعه در طول این 1400 سال از طریق امام حسین حقانیت خودش رو تونسته اثبات بکنه. جایگاه امام حسین در فرمایشات نورانی نبوی بسیار جایگاه رفیعی است، حتی در منابع اهل سنت همه امام حسین علیه السلام رو قبول دارن، سبت و نوه رسول خداست. یکی از روایاتی که من بهش میپردازم امشب، حالا تا چقدر فرصت داشته باشیم چند تا از روایات رو بپردازیم، این فرمایش بسیار معروف و متواتره که از رسول خدا نقل شده، در منابع اهل سنت هم به طور متواتر نقل شده: الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین
دو آقای،
دو سرور و آقای
اهل بهشت.
خب ببینید، الان من چند تا از منابع معتبر و دست اول اهل سنت رو اینجا تقدیم بینندگان عزیز میکنم، از صحاح و سننی که عزیزان اهل سنت دارن. اول در سنن ترمذی هست، جلد پنجم. عزیزان بیننده، این روایت رو از این کتاب ملاحظه بفرمایید، صفحه 656. این روایت رو از ابو سعید خدری رضی الله عنه نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. و ذیلش هم گفته میشه که این روایت حسن و صحیح هستش. ابن ماجه، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 57 همین روایت رو نقل میکنه و یک زیلی هم داره، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما،
جان فدای
پدر حسن و حسین هم از خود حسن و حسین که سرور جوانان اهل بهشت هستن
بالاتر.
او بله فضیلتش بیشتره و خیر منهما. بعد میگه این هم روایت صحیح هستش. مسند احمد ابن حنبل جلد 17، خب امام حنابله است احمد ابن حنبل، این روایت رو از ابو سعید خدری نقل میکنه و ذیلش هم در پاورقی مینویسند اسناده صحیح، رجاله ثقات، رجال الشیخین. این هم روایت صحیح است و رجالی که این روایت رو نقل کردن از افراد ثقه هستند. و در صفحه بعد همین کتاب از حاکم نیشابوری نقل میکنه، قال الحاکم، حالا ما خود کتاب حاکم رو هم نشون خواهیم داد، همین مطلب رو حاکم نیشابوری در ذیل این روایت میاره، هذا حدیث قد صح من اوجه کثیره، این روایت یه روایتی است که از وجوه متعدد صحتش اثبات میشه، و انا اتعجب انهما لم یخرجاه، من تعجب میکنم چطور بخاری و مسلم این روایت رو
نیاوردن
با اینکه از جهات مختلف صحیح هستش. خب باز در مسند احمد ملاحظه بفرمایید صفحه دیگری همین روایت رو آورده و ذیلش هم در پاورقی داره، اخرجه ابن ابی شیبه ترمذی، تبرانی در کتاب کبیرش آورده، ترمذی آورده، بعدم میگه که هذا حدیث صحیح. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین این در جلد سوم ملاحظه میفرمایید این روایت رو مطرح میکنه که قال رسول الله الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، همین جمله‌ای که نقل کردیم اینجا در کتاب حاکم نیشابوری صفحه 167 میگه هذا حدیث قد صح من اوجه کثیره و انا اتعجب انهما لم یخرجا، تعجب میکنم چطور بخاری و مسلم این روایت رو نیاوردن. در ذیلش باز روایت رو از غیر ابو سعید خدری نقل میکنه، عن عاصم عن زرد ابن عبدالله عن عبدالله رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. این
تصویر اگه بشه کمی درشتر بشه مشخص بشه روایت
بله و ابوهما خیر منهما، این هم از مستدرک حاکم نیشابوری. تبرانی در جلد 17 از معجم کبیرش این روایت رو در صفحه 292 آورده، عین همین روایت رو ملاحظه می‌فرمایید نقل کرده. الکتاب المصنف در جلد دوم امام الحافظ ابی بکر ابن ابی شیبه کوفی این رو آورده در صفحه 378. خب من یه قدری صفحه رو نزدیکتر بکنم، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، باز ذیلش باز همین روایت رو در نقل دیگری عن ابی اسحاق عن علی نقل میکند. اونجا از بالا در اون روایت 32176 از ابو سعید داره نقل میکنه، پایین تر از علی علیه السلام نقل میکنه. در روایت 32175 از ابو هریره یه روایت دیگری نقل میکنه که قال رسول الله اللهم انی احبهما و احبهما، یعنی حسن و حسین. یه روایت دیگریم در همین صفحه هستش، حالا من این روایت رو فقط الان نشون میدم، فعلا این روایت رو فقط در تصویر نشون داده بشه، بعدا ما به این روایت میپردازیم. و اون روایت، روایت 32181 این صفحه هستش که از زید بن ارقم نقل میکنه ان النبی قال لفاطمه و حسن و حسین انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم.
چه کتابی بود استاد؟
بله این کتاب المصنف نبی. در صحیح سنن ترمذی یا ترمذی هر دو جور گفته میشه، المجلد الثالث جلد سوم، این روایت باز به همین صورت از ابو سعید خدری نقل شده، بعدم میگه این روایت صحیحه. کتابی داره البانی، البانی یکی از علمای اهل سنتی است که خیلی میانه خوبی با فضائل اهل بیت نداره،
بوی وهابیت یه جوری ازش میاد.
در این کتابش سلسله تو احادیث صحیحه، اصلا احادیث صحیحه رو که ایشون جمع کرده در جلد دوم، میاد در صفحه 423 همین روایت رو، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه رو نقل میکنه. و بعدم در ذیلش هست که اخرجه الترمذی و الحاکم و الطبرانی و ابو نعیم و الخطیب فی تاریخ، خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادی آورده، احمد در مسند آورده، ابن عساکر آورده، از طرق مختلف میگه اینا همه اینا نقل کردن این روایت رو، حدیثون حسنون صحیح. بعد هم در صفحه بعد اشاره توی داره که در رابطه با اهمیت این روایت و صحیح بودن رجال این روایت مطالبی رو بیان میکنه که حالا من به خاطر اینکه وقت عزیزان گرفته نشه دیگه فقط به همین مقدار بسنده میکنم که ما این روایت رو از منابع معتبر علمای اهل سنت نقل کردیم که رسول خدا فرموده است، ابو سعید خدری نقل کرده، زید ابن ارقم نقل کرده، مولا امیرالمومنین نقل کرده، چند نفر از صحابه این روایت رو نقل کردن، به طور متواتر نقل شده، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب این جایگاه که برای امام حسن و برای امام حسین علیهم السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این فرمایششون میفرمایند، دیگه همه مسلمان‌ها باید بفهمن که
چه جایگاه
رفیع و چه مقامی دارن. یعنی اگر میفرمود که اینا اهل بهشتن، ببینید یه روایتی تو کتب اهل سنت هست جناب اسماعیلی، عشره مبشره،
بله معروفه دیگه،
معروف، که این ده نفر رو پیامبر بشارت داده که اینا اهل بهشتن. چقدر این روایت رو علم میکنن بعضیا،
تازه همون ده تا رو اینجوری میوافن درست میکنن.
حالا این روایت رو که در منابع شیعه اصلا ما قبول نداریم، چون به روایت صحیح اصلا به دست ما نرسیده. حالا ببینید چقدر مانوف میان بعضیا روی این روایت عشره مبشره که ده نفرن اینها اهل بهشتن، که البته دو اون ده نفر امیرالمومنین هست اینا هست. خب اینجا در این روایت رسول خدا چی میفرماید؟ سیدا شباب اهل الجنه، نه فقط اهل بهشتن،
سرور بهشتیانن.
یعنی هر چی بهشتیه این دو بزرگوار سرورشون.
اینه. خب وقتی که رسول خدا میفهمد اینا سرور هستن، سیدا شباب اهل الجنه، هر جوونی که به بهشت بره آقا و سرورش تو بهشت، نه فقط تو این دنیا، تو بهشت هم حسن و حسین هستش. یعنی بدونید مسیری که امام حسین میره، مسیری که امام حسن میرن، اینا امامند، اینا پاکند، اینا معصومند، اینا بهشتی هستن، نه تنها بهشتی که بلکه سرور بهشتیان هستن. خب این جایگاه، جایگاه بسیار رفیعی است که رسول خدا اینجا بیان فرمودن. یه روایت دیگه هم اگر فرصت باشه من عرض بکنم، در منابع اهل سنت باز به طور متواتر نقل شده، این جمله ایست که در منابع شیعه هم هست. حالا من از منابع اهل سنت آدرس رو عرض بکنم، حسینون منی و انا من حسین. یه حسینون منی جمله اولش مثل اون روایاتی که مالا در بحثای فائزون بطرح می کردیم، جمله اول رو خب همه می فهمن، حسینون منی، حسین از من،
نبی منه، فرزند منه،
فرزند منه. بله، در قرآن کریم در اون آیه مباهله به عنوان فرزند پیغمبر معرفی میشه، ابنا انا و ابنا. اما اینجا و انا من حسین، و انا من حسین، این خیلی مفهوم داره، خیلی معنا داره، من هم از حسینم. اینو اول من حالا اصل این روایت رو از منابع عزیزان اهل سنت بیارم. سنن ترمذی این روایت رو در این الجامع الصحیح جلد پنجم، عزیزان ملاحظه بفهمید، صفحه 50، این روایت رو در صفحه 50 و 51 آورده که از یعلبن مره، این یعلبن مره آمریس که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، خدا دوست بدارد اون کسی را که حسین را دوست می‌دارد. حسینون سبت من الاسباط، حسین سبتی از اسباط هست. سبت به معنای نوه هست، به معنای قبیله هم هست. حسین نوه‌ایست از نوه‌های من، حسین یکی از کسانی است که رأس یک قبیله است و خودش شیخ قبیله است، سید قبیله است، چون یه دی از سادات حسینی هستند.
بله.
امام حسن یه سری از سادات حسنی هستند، خودشون سرسلسله یک سری از سادات هستند و قبیله ای هستش در واقع. حالا اگر بخوایم به معنی قبیله بگیریم، همین روایت رو حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی صحیحین جلد سوم صفحه 194 این روایت رو میاره. بله ببخشید، این روایت رو باز همین یعلای آمری نقل میکنه، انه خرج مع رسول الله الی طعام، با پیامبر ما اومدیم بیرون بریم سراغ جایی که غذایی دعوت شده بودیم که سر سفره‌ای قرار بگیریم. اونجا امام حسین علیه السلام کودکی بود، با کودکان بازی میکرد، رسول خدا او رو دید، بغل کرد، لبان حسین رو بوسید. ببینید؟
بله.
بله. فوضع فاه علا فیه یقبله، حسین رو میبوسید، لبان حسین رو میبوسید، فقال حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین. آقای هیثمی در مجمع الزوایا جلد نهم همین روایت رو آورده که ملاحظه می‌فرمایید. طبرانی هم در ذیلش اومده که آورده ابن حبان در این کتاب صحیح ابن حبان جلد 15 صفحه 427 در رابطه با این روایت اینجوری تعبیر دارد که ان یعلا العامری همون یعلا ابن مرس با رسول خدا میگه من خارج شدم و فاذا حسین مع الصبیان یلعبو وقتی که خارج شدیم دیدیم امام حسین علیه السلام بچه ایست که خب با بچه ها بازی میکن. این همین روایتی که خوندیم این در این کتاب صحیح آمده. فیض القدیر در جلد سوم که این کتاب شرحیست بر جامع صغیر سیوتی این روایت رو باز آورده حسین منی و انا من حسین. در ذیلش در شرح ببینید اصل روایت رو اونجا که بالا ذکر کرده در فیض القدیر که میخواد شرح بده در ذیلش این شرح آمده که حسین منی و انا من حسین در رابطه با این روایت توضیح میده قال القاضی کأنه بنور الوحی علم ما سیحدث بین الحسین و بین القوم فخصه بالذکر و بین انهما کشیء واحد فی وجوه المحبه و حرمت التعرض و المحاربه. میگه گویا به نور وحی رسول خدا بهش وحی شده، بهش گفته شده که مردم این مسلمان ها این امت با حسین چه میکنن، لذا اومده در این روایت خودشو و حسین رو یکی قرار داره.
درست.
معنیش چی آقا های اسماعیلی؟ یعنی هر کسی بله. هر گونه تعرضی به حسین داشته باشه به تعرض به من کرد.
بله.
هر گونه محبتی که به حسین بکند گویا محبت به من کرده است.
یعنی محبت به حسین محبت به پیامبر، ظلم و ستم به حسین علیه السلام هم ظلم
به پیامبر است. فخصه به ذکر و بینه انهما کشیء واحد. تو این معنای این روایت و انا من حسین، حسین و منی و انا من حسین اینه که من و حسین هیچ فرقی با هم نداریم، شیء واحد هستیم. خیلی جالبه. این دیگه شیعه نیست که بگیم که شیعه داره این حرفو میزنه. و بین انهما کشیء واحد فی وجوه المحبه و حرمت التعرض و المحاربه و اکد ذلك بقوله احب الله من احب حسینا. علاوه بر این که میگه و انا من حسین یعنی من و حسین هیچ فرقی با هم نداریم، باز تأکید میکنه بر این مطلب که خدا دوست بدار هر کس حسین رو دوست بدارد. یعنی محبت حسین محبت رسول خدا و محبت الرسول محبت الله، هر کس که رسول خدا رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته است. خب این هم از این روایت.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم حضرت استاد دفعتی. دیگه کاملا روشن هست این مقام، این جایگاه، این منزلتی که حالا ما به یکی دو تا روایت اشاره کردیم که تمامش هم در منابع و مأخذ اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت آمده. خب ببینید این توصیه، این سفارش، داشتم فکر میکردم به خودم حضرت دفعتی که وقتی پیامبر اینطور داره میگه این کار رو کردن با امام حسین و چه بلایی آوردن. اگر پیامبر سفارش نمی کرد دیگه واقعا
این جایگاه رو
بله معرفی نمی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد. من میگم حتی اگر معرفی هم نمی کرد همون بلایی که باید می آوردن آوردن. این کسانی که جایگاه و مقام و منزلت بله دیگه چیکار باید می کردن که خود امام حسین علیه السلام به شهادت برسه، بعد اون نوع و شیوه شهادت حضرت، قربت و مظلومیت، بعد اسارت آل الله، همه اونها دیگه نه حد تمام ظلم و ستم رو کردن و عجب سفارش توصیه پیامبر رو بهش توجه کردن. البته اینهایی که واقعا اومدن و در مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن، دستور قتل سید الشهدا رو دادن، از ابتدا با دین پیامبر و خود پیامبر مشکل داشتن و دنبال این بودن که یک روزی انتقام بگیرن و به هدفشون هم رسیدن. خب ما با برنامه پرسمان عاشورایی در خدمتون هستیم. بیننده عزیزی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدند و شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، تأکید میکنم که ما منتظر هستیم، تماس بگیرید، پیام بدید از طریق فضای مجازی و سوالات خودتون رو مطرح بکنید در خصوص مباحث محرم، عاشورا، کربلا. هر سوال و شبهه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. حالا با این همه توصیه و سفارشی که در منابع اهل سنت اومده، ما می‌خوایم یک کلیپ براتون پخش بکنیم که دوستان بیننده خواهش می‌کنم توجه بکنن، به ویژه عزیزان اهل سنت ما که ارادت خاص به امام حسین علیه السلام دارن. ما تو شبکه جهانی ولایت بارها پخش کردیم عزاداری عزیزان اهل سنت از جای مختلف ایران و کشورهای دیگه و شما خودتونم مشاهده کردید، بنده از نزدیک دیدم و بودم در کنارشون که چطور ارادت دارن به ابی عبدالله، حتی سفره نظری امام حسین علیه السلام پهن میکنن در منطقه آقلای استان گلستان و بنده خودم شاهد بودم که چطور ارادت خاص و ویژه به امام حسین نشون میدن. اما در کنار اینها عده‌ای هستن که دشمن درجه یک اهل بیت عصمت و طهارت هستن و برخی از این وهابیونی که به دنبال ایجاد شبهه هستن. این کلیپی که میخوام براتون پخش بکنیم، بن باز مفتی اعظم عربستان که دیگه حالا همتون هم میشناسید با اون قیافه عجیب و غریبی که داره، مطلبی رو نقل میکنه که میگن که حالا این بیعت یزید از امام حسین علیه السلام شرعی بوده و یه جورایی اشتباه رو میاندازن گردن امام حسین علیه السلام و نهایتاً این اتفاقاتی که در کربلا و عاشورا افتاد رو میخوان به این شکل توجیه بکنن. این کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم، حضرت استاد پاسخ این شبهه هم خواهند.
يا أختي هذه أمم مضت وتاريخ مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويسألون عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، فبايعه الناس وقبلوا بيعته، ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه عن بايعته وعن بايعة لشبهة عرضت لهم كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه الموسى بيعتهم، ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع.
خب کلیپ رو ملاحظه فرمودید که این مفتی اعظم عربستان استاد چه ادعای مسخره‌ای که حالا بیان میکنه و این که میگه پدر یزید لعنت الله علیه قبلا این بیعت رو برای فرزندش گرفته بود از امام حسین علیه السلام و شبهاتی که حالا تو این کلیپ اومده. پاسخ شما رو بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که واقعا اینها نمیدونم خودشون رو اینجوری به نفهمی میزنن یا تصور میکنن مخاطبان شبکه هاشون و افرادی که این حرفاشون رو گوش میکنن سوادی ندارن و این مطالبی که میگن باورشون میشه. میگه که حکومت و خلافت یزید یک خلافت مشروع شرعی است. حالا در یک کلیپ دیگری اصلا میگه این حاکم عادل هست، در یک سخن دیگه بله حاکم عادل هست. و در همین کلیپی که پخش کردید میگه کسانی که بیعت نکردن اینا اشتباه کردن، اینا خطا کردن و اسم میبره از جمله حسین ابن علی علیه السلام که اینها اشتباه کردن. و وقیحانه تر بعضی از این وهابی ها، حالا نباید این کلیپ ها رو ما پخش بکنیم، که تعبیر میکنن که الحسین اخطأ، حسین خطا کرده، اشتباه کرده. خب اینجا دو مطلب هست، یکی این که حسین اشتباه کرده، حسین علیه السلام اشتباه کرده، دو این که یزید حکومتش مشروعه، چون مردم بیعت کردن با او در زمان پدر یزید که معاویه باشه. ما به هر دو نکته باید بپردازیم. اولا با این روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منابع اهل سنت، در منابع دست اول و معتبر نقل کردیم که رسول خدا فرمود الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، سید و بزرگ جوانان بهشت آدم خطاکاری میتونه باشه؟ یعنی بهشت جای یه مش خطاکارا هستش که حالا رئیس خطاکارا مثلا اینجوری سید و شباب اهل الجنه، یا بهشت جای آدم متقین؟ قرآن کریم چی میفرماید؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بهش مال آدمای خوب، بندگان خوب خداونده. خب میشه بگیم که امام حسین خطا کرده، در این حالی که خطا کرده سرور اهل بهشت است؟
در واقع تناقض داره به روایت صریح پیامبر،
با روایت متواتری که در خود منابع اهل سنت است. و انا من حسین، فرمود حسینا منی و انا من حسین، من از حسینم. نقل کردیم گفتن معنای این روایت اینه که هیچ فرقی بین حسین و رسول خدا نیست، این دوتا شدن یک وجود واحد و انا من حسین. چون اگر فقط فرموده حسینون منی، این معناش نبود که این دو یک وجوده. وقتی که فرمود و انا من حسین، منم از حسینم، یعنی منم دنبال حسینم، منم پیرو به حسینم، نه تنها حسین پیرو به منه، منم به دنبال رو به مکتب حسین هستم.
یعنی هر کاری که حسین
بکنه مورد تایید من است. احسنتم. و به تعبیری که نقل کردیم، یعنی هر برخوردی با امام حسین داشته باشید برخورد با منه. خب با این روایت چطور میسازه که بگیم امام حسین خطا کرده؟ یزیدی که اومده جنگیده و ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسونده، او مشروع حکومتش. علاوه بر این، در یکی از این کتاب ها، کتاب عزیزان اتاق فرمان، این کتاب رو نشون بدن، بله این صفحه رو نشون بدن، الکتاب المصنف در جلد ششم، این روایت رو در این کتاب اومدیم علاوه بر بحث الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه، در روایت 32181 از ام سلمه از زید ابن ارقم نقل میکنه ان النبی قال لفاطمه و حسن و حسین انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم.
یعنی هم حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، سه تا با
هر کی با اینا به جنگه با من جنگیده و من با اونا در ستیز و جنگ هستم. یعنی چی؟ یعنی آقای یزید لعنت الله علیه مورد محاربه رسول خدا قرار داده خودش رو. انا حرب لمن حاربکم. یزید که با امام حسین می جنگه و امام حسین رو به شهادت می رسونه، این به جنگ پیامبر آمده. آیا می شود گفت که کسی که به جنگ پیامبر آمده حکومتش حکومت مشروع و عادلانه است؟ آیا کسی که رسول خدا می فرمد و سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، می توانیم بگیم که خطا کرده؟ یه خطا کرده، نه، پیغمبر داره خطا میکنه. پیغمبر که میفهمد من میجنگم با کسی که با شما بجنگد، کسی که با شما بجنگد با من جنگیده است. و سلم لمن سالمکم، من در سلم هستم با کسی که با شما در سلم باشه. خب این یعنی هر کس که با حسین ابن علی بجنگد با رسول خدا جنگیده. چطور ما بگیم که وقت حسین اخته و حکومت یزید حکومت مشروعی است؟ این با این روایاتی که نقل کردیم سازگاری نداره. علاوه بر این نکته دیگری که من اینجا باید عرض بکنم اینی که میگه که این بیعتی که گرفته شد برای یزید در زمان پدرش، این مشروعیت داد به خلافت و حکومت یزید. اصلا معاویه نمیتونست جانشین برای خودش تعیین بکنه، حق نداره معاویه برای خودش جانشین تعیین بکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه معاویه با امام حسن و با علی ابن ابی طالب علیهم السلام جنگید در زمان خلافت امام حسن علیه السلام، قرارداد صلحی بین امام حسن با معاویه برقرار شد. یکی از مفاد این قرارداد اینه که معاویه حق نداره بعد از خودش جانشین تعیین بکنه، باید خلافت به بعد از معاویه به امام حسن و امام حسین.
بله، توافقی که داشتن،
تو
چند
قراردادی
تا...
که
بله بند داشت، یکیش این بود.
بله، خب اگر این قرارداد رو معاویه بخواد پایبند باشه تو این قرارداد، وقتی که این آمده همین تخلف معاویه از قرارداد، این خلاف شرعه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر با کسی قراردادی بستید باید وفادار باشید. حتی مسلمان ها اگر عهدی و قراردادی با کفار هم بستن باید پای پیمانشون بمونن، مگر اینکه اونها پیمان رو بشکنن. خب اگر معاویه مسلمان است، اگر معاویه پایبند به قرآن و سنت رسول خداست، نباید قرارداد رو به هم میزد. ملاحظه بفهمید این کتاب تاریخ الخلفای سیوطی رو، در این کتاب در صفحه 153 آورده، وقتی که امام حسن رضی الله عنه به تعبیر علایشون خلافت بعد از کشته شدن پدرش به عهده او قرار گرفت، به مبایعت اهل کوفه، مردم کوفه پایتخت اون زمان حکومت، بالاخره بیعت کردن. 6 ماهی هم بالاخره حضرت خلافت کرد تا منتهی شد به صلح. فارسل الی الحسن یبذل له تسلیم الامر الیه، طبق قرارداد صلح قرار شد که امام حسن حکومت رو تحویل معاویه بدهد. الا ان تکون له الخلافه من بعده، مفاد قرارداد این چنین است که معاویه بعد از خودش باید امام حسن و امام حسین رو به خلافت قرار بده، خلافت باید برسه به اهل بیت پیامبر و مواد دیگر قرارداد. معاویه هیچ یک از مواد قرارداد رو متعهد نبود که بهش عمل بکنه، از جمله همین بحث جانشینی فرزندش یزید رو. اصل این که مردم رو مجبور کرد که با فرزندش یزید، یزیدی که قماربازه، یزیدی که شرابخواره، یزیدی که سگبازه، یزیدی که میمونبازه، یزید فساد اخلاقی، هرچی، این رو بیاد به عنوان حاکم بر مسلمین قرار بده. لذاست که امام حسین علیه السلام فرمود و علی الاسلام السلام اذ بلیت براع مثل یزید، وقتی که حکومت او یزید به دست گرفت فرمود که باید فاتحه اسلام رو خوند. اگر حاکمی مثل یزید بر مردم حکومت بکنند، چرا؟ چون یزید اصلا اعتقادی به اسلام نداره، اعتقادی به نبوت نداره. میگه لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل،
انکار کرد، منکر همه چی شد دیگه.
این چی چیزی که در منابع اهل سنت هم هست که این شعر رو میخوانه که لعب الهاج، آدم نمیدونه چجور ترجمه کنه اصلا این شعری رو که داره، این اراجیفی که یزید داره بیان میکنه مطرح میکنه، میگه اصلا نبوت چیه، وحش چیه. یه بازی سیاسی بود که فرزند هاشم یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بازی سیاسی رو راه انداخت. اصلا وحی نازل نشده، هیچ نه دینی در کار هست، نه وحی است، نه قرآنی است، نه چیزی. بعدم لیت اشیاخی به بدرن شهیدو، کاش پدر بزرگان من زنده می بودن، اونایی که شاهد جنگ بدر بودن. من انتقام جنگ بدر رو از فرزند رسول خدا و فرزند علی که شمشیر زد در بدر و پدر بزرگ منو کشت در جنگ بعد، در جنگ احد، کاش که الان شاهد بودن که من انتقام رو از فرزند رسول خدا و فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام گرفتم.
و اونجا که استاد حضرت زینب سلام الله علیها خطبه میخواند، اون واژه‌ای که به کار میبره یبن طلقا در واقع یک مشت محکمی میکوبه به دهان یزیدی که این حرفا رو زده. یعنی تو کسی هستی که آزاد شده یه جد من پیامبر هستی،
یعنی شما با پیامبر جنگیدید، اسیر شدید. پیامبر میتونست همه شما رو به بردگی بکشه، پدر تو، پدر بزرگ تو یعنی ابو سفیان، معاویه، اما شما رو آزاد کرد، طلقا آزاد کرد. دودمان بنی امیه اینه، معاویه خودش حکومتش مشروع نیست که بخواد مشروعیت به حکومت فرزندش بده. پس اینکه بنباز یا دیگر وهابی هایی که میان میگن که حکومت یزید حکومت عادلانه و مشروع هست چون مردم با او بیعت کردن، در زمان پدرش معاویه بیعت کردن، این حرف بی ربطیست. مشروعیت به این نیست که مردم رو مجبور بکنیم به یک فاسق، به یک فاجر، به یک ظالم حکومت رو مردم بسپارن. قرآن کریم میگه، نمیفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنار، میفرماید که اگر در برابر ظالم تعظیم کردید، کرنش کردید، بزرگترین کرنش چی آقا؟ پذیرفتن حکومت ظالم هست، بیعت با یزید است، این بزرگترین فساده، بزرگترین منکره، بزرگترین کرنش در برابر ظالمه. فتمسکم النار، اگر چنین کردید آتش جهنم شما رو در بغل خواهد گرفت. خلاف شرع، خلاف قرآنه که حکومت یزید رو اصلا بیعت براش گرفت. اگر حکومت یزید مشروع بود و بعد مرتکب این خطا می شد که با امام حسین اینجوری به جنگه، از مشروعیت ساقط می شد. امام حسین علیه السلام که در برابر یزید می ایسته و بیعت نمی کنه بر حق است، چون امام است. رسول خدا فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. اگر امام حسین علیه السلام شهادتش مظلومانه نبود و روی خطا بود، چرا در منابع اهل سنت داریم که بارها و بارها رسول خدا وقتی که امام حسین رو دیده بغل کرده و گریه کرده و گفته که جبرائیل یا فرشته الهی به من خبر داده است که این حسینم رو میکشند؟ عزیزان این لپتاپ منو بله رو صفحه نشون بدن، ببینید گریه پیامبر برای امام حسین در منابع مختلف اهل سنت، حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیح جلد 3 مطرح میکنه در صفحه 210 از ام فضل. ام فضل میگه من خواب دیدم، خیلی نگران شدم، اومدم پیش پیغمبر و گفتم که یا رسول الله من یه خواب عجیبی دیدم، دیدم انی رأیت حلما منکرا اللیل، دیشب یه خواب خیلی نگران کننده دیدم. قال و ما هو، رسول خدا فرمود چی دیدی تو خواب؟ قالت انه شدید، خیلی سخت این خوابی که دیدم. فرمود چی دیدی و ما هو؟ قالت رأیتو که ان قطعتا من جسدک قطعت و وضعت فی حجدی، یه پاره از تن تو جدا شد، تیکه شد، جدا شد، افتاد توی بغل من. رسول خدا فرمودن نگران نباش. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأیت خیرن، خوابت خواب خوبیه، خیر دیدی، خیر باشه به قول ما. تلد و فاطمه ان شاء الله غلاما فيكون في حجرك، فاطمه بچه به دنیا میاره، این بچه در آغوش تو قرار میگیره و تو بزرگ میکنی این بچه رو. فولدت فاطمه الحسین، حسین به دنیا آمد از فاطمه. فکان فی حجرك. خب این ابتدای روایته. در ذیلش میگه من یه روز حسین رو بغل کرده بودم، آوردم پیش پیامبر. فدخلت یوما الی رسول الله، و این کودک رو دادم به پیامبر. پیامبر حسینش رو در آغوش کشید و روش رو از من برگردون. من ملتفت شدم، فاذا عیناه رسول الله صلی الله علیه و آله تحرقان من الدموع، اشک داره میباره از چشمان رسول خدا. قالت فقلت، ام فضل میگه به رسول خدا گفتم یا نبی الله به ابی انت و امی مالک،
چی شده چرا گریه میکنی؟
جانم به فدات، جان پدر و مادرم به فدات، چرا گریه میکنی؟ قال اتانی جبرائیل علیه الصلاة و السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل و ابنی هذا. جبرائیل الان آمد و به من خبر داد که امت من این فرزندم رو میکشند و داره گریه میکنه رسول خدا. بعدم رسول خدا فرمودن که از به جبرائیل گفتم از اون خاکی که روش این فرزندم کشته میشه به من بده. و اتانی به تربت من تربت حمرا. خب این روایت در مستدرك صحیح ملاحظه کردید، در کتاب الفتوح هست صفحه 325. باز در جای این ببینید، این روایت تنها این نیست، نقل های دیگر جاهای دیگه پیامبر در برابر مردم گریه کرده. من همه این نقل ها رو بخوام عرض بکنم خیلی هست، چندین روایته. طبرانی در المعجم الکبیر یه جریان دیگری در جلد سومش نقل میکنه که باز پیامبر روزی در خانه ام سلمه بود، فرمود که من خواهم تو اتاق باش تنها باشم، هیچ کی داخل نشه. امام حسین یه دفعه آمدن و رفتن تو اتاق، ام سلمه میگه دیدم صدای گریه میاد، در اتاق رو باز کردم دیدم امام حسین تو بغل پیغمبره. گفتم آقا من یا رسول الله من متوجه نشدم ایشون آمدن، و پیامبر داشت گریه میکرد و به ام سلمه فرمود که جبرائیل به من خبر داد، فرشته وحی به من خبر داد که فرزندم حسین رو در کربلا به شهادت میرسونن. هیثمی در مجمع الزوایا جلد نهم باز. خب آقای اسماعیلی، یکی به این وهابی آل شیخ ابن باز بگه اگر امام حسین بر خطا بود چرا رسول خدا این همه عشق میریزه؟ 50 و چند سال قبل از شهادت رسول خدا. و حتی در بعضی از همین روایاتی که در بنابع اهل سنت هست از او تعبیر به سید شهدا می کند رسول خدا. اگر سید شهداست و شهید تلقی میشه، این خطا کرده آدمی که اشتباه کرده بر علیه حکومت مشروع و امام عادل قیام کرده، این میشه شهید؟ این میشه سید شهدا؟ این هم از جواب این.
بسیار ممنونم حضرت استاد، متشکرم. من با تأکید میکنم خدمت شما دوستان خوب بیننده که اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، ذهن شما رو مشغول کرده، حالا تو فضای مجازی یا از شبکه‌های وهابی شنیدید، دیدید و به دنبال پاسخ اون هستید، ما با افتخار در خدمتتون هستیم و انشالله بعد از یک فاصله کوتاهی که خواهیم داشت برمیگردیم در خدمتتون هستیم و پرسمان عاشورایی شبکه جهانی ولایت رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام خواجه کف پای حسین است، سلام خواجه کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، قلوب من بالا و قبره فی 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 قلوب من بالا، بهش در دانی خوبان عالم، بهش در دانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت من چشمم را مبندی، به وقت من چشمم را مبندی، چه چشم من به سیمای حسین است، چه چشم من به سیمای حسین است، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا،
خدایا ممنون، شاکریم از اینکه یک سال دیگه اومد، یه محرم دیگه لباس مشکی پوشیدیم، عزاداری هامونو شروع کردیم. واقعا ما هر چی داریم از این محرم، هر چی داریم از اشک و عزای برای سید الشهدا است. به قول اون عزیز میگفتش که ما رزق و روزی سالانه خودمون رو از محرم و دهه محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام میگیریم. اینم جز نعمتهایی که مردم باید شاکرش باشیم، همونجور که شاکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین هستیم و بودیم و خواهیم بود و همیشه بر زبانمون جاری میکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین، باید بگیم الحمدلله که روزخان و گریه کن و مشکی پوش و عزادار امام حسین علیه السلام داریم هستیم و الهی شکر حسین داریم تا براش گریه کنیم، عزاداری کنیم، بشناسیمش، معرفتمون رو نسبت بهش زیاد بکنیم و سعی بکنیم به همه عالم هم حسین و اهداف قیام امام حسین علیه السلام رو بشناسونیم. از این لحظه خدمتون هستیم، پاسخگوی سوالات شما، تلفن‌های شما. خواهشم این هست که بیننده‌ای که ارتباطشون برقرار میشه صدای گیرنده‌شون رو ببندن، از طریق تلفن با ما باشن، سوالشون رو بپرسن، بعد انشالله از طریق تلویزیون دنبال بکنند و پاسخو دریافت بکنند. بریم به دیار گلستان. امیر آقا پشت خط ارتباطی هستند. سلام به شما امیر جان.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد رفیعی و مجری محبوب آقای علی آقا اسماعیلی عزیز.
ممنونم. حضرت استاد رفعتی مهمان ما هستند.
رفعتی، عذرخواهی می‌کنم، ببخشید. سوالی داشتم از خدمت استاد. از استاد گرانمایه میخواهم جواب شبکه های معاند و وهابی را که میگویند آیا امامان شیعه برای امام حسین علیه السلام عزاداری یا سالگرد گرفتند یا خیر با ارائه سند بیان کنند. از شما و بینندگان خوبتان التماس دعا دارم.
ممنون، متشکرم امیر جان، سلامت باشی انشالله. تشکر از این که بر صورت دغدغه دارید سوال مطرح میکنید. هرچند عرض کردم من توی برنامه که چه بسا ممکنه گاهی این سوالات، این شبهات برای خود ما هم نباشه، اما وقتی که مطرح میشه در فضای مجازی در شبکه‌های معاند، بعضی از دوستان بیننده ما دغدغه دارن که اونا رو بیان توی شبکه مطرح بکنن، بپرسن و ما هم به همین بهانه پاسخ خوب باشیم. جناب استاد بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که نه تنها ائمه سلام الله علیه اجمعین اینها عزاداری کردند و گریه‌زاری کردند برای امام حسین علیه السلام، حتی در منابع اهل سنت در کتاب در به اصطلاح کتاب فضائل الصحابه که از ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل هستش، این کتاب در جلد اول روایتی رو یا مطلبی رو از ابن عباس نقل میکنه که میگه من پیامبر رو در خواب دیدم، دیدم که پیامبر یک شیشه‌ای پر از خون در دست داره. رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام به نصف نهار، در وسط روز حضرت این قاروره دستشه، فیها دمون یلتقطه. قلت یا رسول الله ما هذا،
چیه
دست شماست دارید عشق میریدید و این شیشه؟ قال دم الحسین و اصحاب. رسول خدا فرمود این خون حسین و اصحاب حسین هست. لم ازل اتتبعه منذ اليوم، از روزی که حسین رو کشتن این شیشه خون همراه من است. و پیامبر گریه می کردن برای امام حسین با اینکه پیامبر از دنیا رفته. ما تو بحث قبلی هم گفتیم قبل از این ارتباط تلفنی، پیامبر اصلا قبل از شهادت رسول
خبر
خدا
شهادتشون رو دادن، بارها
خبر شهادت رو که شنید گریه کرد، بارها امام حسین رو بغل کرد و گریه کرد.
عزاداری معناش چی؟ همینه دیگه. یعنی ما الان میگیم
مجالس روزه گریه کردن برای مصیبت امام حسین و اصحاب امام حسین هستش. و به ما هم سفارش کردند، ائمه سفارش کردند که مجلس عزای امام حسین رو برپا بکنید و این امر مسلمی است. و جالب اینجاست جناب امیر آقا، این وهابی ها هستند که مجلس روزه و ذکر مصیبت امام حسین رو میگن نکنید، اما اهل سنت، من خودم بارها و بارها در بعضی از کشورها حضور داشتم که علمای اهل سنت ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو داشتن. حالا مجلسشون مجلس روزه نبوده ولی ذکر مصیبت امام حسین رو داشتن. حتی یک روز در نماز جمعه در طرابلس پایتخت لیبی که حضور داشتم، روز عاشورا بود، نماز جمعه شرکت کرده بودیم، امام جمعه رسمی پایتخت کشور لیبی شروع کرد خطبه اول، بیش از نیم ساعت ذکر مصیبت از امام حسین علیه السلام. این وهابی ها هستن که اصلا گریه و عزاداری و روزه برای حتی پیامبر رو هم قبول نمی کنن. اینا یک آدم های اینچنینی هستن. بلا کتاب مقتل الحسین رو شما نگاه کنید، مال خوارزمیه، خوارزمی شیعه نیست، خارزمی متوفای سال 568 و از علمای اهل سنت مقتل الحسین نوشته. مثلا ذکر مصیبت امام حسین هستش. ما خیلی از ذکر مصیبت هایی رو که توی این مجالسمون داریم از خود نویسندگان اهل سنت هستش.
درست.
بله.
حالا چون اشاره کردن ائمه استاد، اگر توی این زمینه هم هست، مثلا ما داریم در مورد خود وجود نازنین آقا علی ابن مسر رضا اون توصیه و سفارشی که به ابن شبیب دارن،
یا امام صادقیان.
بله، امام صادق علیه السلام میگه پدرم امام کاظم محرم که فرا میرسید کسی خنده بر لبایشون.
اول محرم دیگه اهل بیت پیامبر ائمه سلام الله علیهم اجمعین خودشون عزادار بودن، لباس ماتم پوشیدن و از اول محرم دیگه اونها رو خندان کسی نمیدید و فرمودن من بکا او ابکا او تباکا لمصیبت جدی الحسین وجبت له الجنه. این در فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بریم تلفن بعدی ببینیم بیننده بزرگوارمون چه عزیزی هستن. محمد آقا از زاهدان پشت خط هستن. محمد آقا سلام.
سلام. من سلام به استاد رفتی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه سوالی داشتم. سلام استاد.
خواهش میکنم.
آیا امام حسین علم غیب داشتن؟
بله.
بفرمایید.
چی؟
بله بله داشتن.
داشتن؟
بله.
خب الان چجوری بعضی تو قرآن اومده که میگه که خداوند فقط علم غیب داره، هیچ کس نداره.
خب
خیلی خوب،
سوالتون همین بود، نکته دیگه نیست؟
بله
جان.
یه جای دیگه که اگه امام حسین علم غیب داشتن میدونست که تو کربلا شهادت میرسن چرا به اونجا رفتن؟
درست. خب خیلی متشکرم آقای محمد آقا، انشالله که موفق باشید. حالا تازه امام حسین علم غیب هم که نداشته باشن، پیامبر قبلا گفته بودن دیگه، مکان و زمانش هم حالا یه جورایی مشخص کرده بودن. خب استاد بفرمایید، بحث علم غیب امام حسین و اینکه آیا میدونستن رفتن در کربلا شهید شدن.
بحث علم غیب خب بحث مفصلی است و از خود آیات قرآن اثبات میشود که پیامبر و بسیاری از انبیای الهی علم غیب رو داشتند. خداوند علم را به بشر میدهد و هر کسی که بخواد بده، اما اگر نده پیامبرش هم علم غیب نداره. اگر علم غیب پیامبر دارد یا اهل بیت پیامبر داشته باشند، این به این معنی نیست که اینا از خودشون به دست آوردن، خداوند به اونها این علم غیب رو داده است. حالا ایشان میخوان این اشکال رو در واقع بکنن که خب اگر علم غیب داشت چرا میدونست که حالا میره کشته میشود؟
بله.
اگر در مدینه هم میموند کشته میشد، اگر در مکه هم میموند کشته میشد، هر جای که امام حسین میموند کشته میشد. چرا؟ به خاطر اینکه به محضی که یزید به خلافت رسید به فرماندار مدینه دستور داد که تو باید برای من از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و از اینها بیعت بگیری. هر کدام که بیعت نکردن
گردنشون رو بزن. بله با همین صراحت.
وقتی که امام حسین علیه السلام آمدن به مکه،
نامه که به ولید می نویسه والی مدینه اون زمان،
بله در خود مکه هم به والی مکه نامه نوشت که حسین در مکه باید کشته بشه توی وضعیت ازدحام جمعیت و این حرفا. وقتی که والی مکه نتوانست این کار رو بکنه و امام حسین حرکت کرد به طرف عراق، نامه نوشت یزید به عبیدالله ابن زیاد. این کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم، ملاحظه بفرمایید، می نویسه و اقبل الحسین من مکه یرید العراق. حسین از مکه حرکت کرده و عازم عراق شده. خب وقتی که یزید می نویسه به عبیدالله ابن زیاد که والی عراق بوده، میگه به محضی که دست پیدا کردی به حسین، فإن قتلته، او رو باید بکشی. اگر کشتی که خب دستور منو خوب انجام دادی. و الا رجعت الى نسبک و الى ابیک، اگر نکشی من تو رو میکشم، تو رو به بابات ملحق میکنم. لذا عبیدالله ابن زیاد میگه که من اگر حسین رو به دستور یزید نمیکشتم، یزید منو میکش. خب در الکامل فی التاریخ جلد 3
فرصت داریم.
پس اگر فرصتی نیست ما همین مقدار ببینید این که امام حسین چرا به کربلا رفت که میدونست کشته میشه. در مکه اگه میمون کشته میشد، در مدینه اگه میمون کشته میشد، در یمن هر جا میرفت او رو میکشتند. و امام حسین علیه السلام در درست علم غیب دارد و میداند که در کربلا کشته میشود، اما جواب سوال شما رو همونجا وقتی که میخواست حرکت بکنه از مکه داد. از او سوال کردن که چرا به کربلا میری، چرا به عراق میری، کشته میشی؟ گفت من میدونم کشته میشم، اما این یه مأموریتی است، من باید برم. ان الله، من پیامبرم رسول خدا رو، جدم رسول خدا رو در خواب دیدم. فرمود حسین اخرج الى العراق، به طرف عراق حرکت کن. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده کرده است تو کشته بشی تا دین زنده شود.
در واقع این سوال و شبهه‌ای که حالا در مورد شهادت امام حسین علیه السلام مطرح میشه و برخی از ائمه و امام حسین علیه السلام، یک بعدش که جناب استاد اشاره کردن همینه. بله امام علم غیب داره و خبر داره از آینده و چه اتفاقی میفته، اما از رضایت خدا هم خبر داره، یعنی میدونه رضای خدا در چیست. حسین میداند که رضای خدا در شهادته، حسین میداند که رضایت خدا در بریده شدن سر مبارکش،
احیاء دین خدا در شهادته، در این حالی که علم غیب دارد. و خداوند هم در سوره جن آیه 28 و 29 میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند علم غیب دارد، علم غیب رو به هر کسی نمیده مگر اونی که خدا بپسنده، بخواد علم غیب رو بهش میده. خب علم غیب رو امام حسین داشت. من نکته آخر عرض بکنم در نیم دقیقه. ببینید ما اینجا تو این بحث حقانیت امام حسین رو و راه امام حسین رو اثبات کردیم و ظلم یزید و ناحق بودن یزید رو اثبات کردیم. خب ثم ماذا؟ به خاطر اینکه ما الان عزیز بیننده ولو از عزیزان اهل سنت هر کسی که هست، الان باید خودمون موضعمون رو مشخص کنیم، ما تو جبهه یزید بخوایم قرار بگیریم یا تو جبهه امام حسین. اگر تو جبهه یزید قرار بگیریم که جنگ با رسول خدا کردیم، اگر تو جبهه سلم لمن سالمکم بخوایم قرار بگیریم، در راه رسول خدا قرار بگیریم، باید در خط امام حسین باشیم و این خط تا روز قیامت
ادامه داره.
این چراغ هدایته، امام حسین چراغ هدایته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد رفعتی، استفاده کردیم و بهره بردیم و تشکر و سپاس فراوان از تک تک شما دوستان خوب بیننده که این روزها زیر خیمه امام حسین هستید و عزادار حضرت ارباب. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. یا علی.